بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. گفتیم که در باب حجیت استصحاب چند تفصیل مطرح شده. یکی تفصیل بین شبهات و حکمیه و موضوعیه است که توسط مرحوم آقای خویی طرح شده در متأخرین. ایشون قائلن به این که در شبهات موضوعیه استصحاب جاری میشه، اما در شبهات حکمیه علارغم تحقق ارکان استصحاب استصحاب جاری نمیشه و اون به دلیل تعارضی است که مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده که استصحاب بقاء حکم تعارض داره با استصحاب عدم جعل حکم به نحو عدم ازلی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اشکال مرحوم نراقی جواب داده. ایشون فرموده اگر این زمان مفرد حکم باشه استصحاب بقاء حکم جاری نیست، چون که موضوع در هر زمان یک چیزه. اما اگر زمان مفرد حکم نباشه، صرفاً ظرف باشه، استصحاب حکم جاری میشه و در این صورت دیگه اون استصحاب عدم جعل که به نحو ازلیه جاری نخواهد شد. بنابراین این دو استصحاب با هم جاری نمیشن، شیخ فرموده که تعارضی پیدا کنن. یا استصحاب عدم جعل جاری میشه در جایی که اون ظرفی که در واقع در اون حکم وجود داره مفرد حکم باشه و موضوع حکم در هر زمان عوض بشه، و یا اینکه استصحاب عدم جعل جاری نمیشه در جایی که این ظرف صرفاً این ظرف ظرف باشه برای حکم بدون اینکه مفرد موضوع باشه. در این صورت استصحاب عدم حکم جاری میشه، استصحاب عدم جعل جاری نمیشه. مرحوم آقای خویی برای اینکه این اشکال شیخ وارد نشه آمده بیان مرحوم نراقی رو تغییر داده که دیگه این اشکال شیخ به این شکل مطرح نشه. ایشون اومده گفته ما در شبهه حکمیه در واقع وقتی شک میکنیم در سعه و زیق دائره مجعول شک میکنیم. مثلا فرض کنید ما وقتی شک داشته باشیم به نحو شبهه حکمیه که در ماه مبارک رمضان که روزه واجبه امساک روزه تا غروب، یعنی زمانی که خورشید پنهان میشه، یا تا زوال حمره مشرقیه، اون موقعی که سرخی طرف شرق از بالا سر رد میشه. خب اینجا ما وقتی میخواییم استصحاب کنیم بقاء مجعول رو، یعنی بگیم اون امساکی که واجبه، اون روزه‌ای که واجبه بعد از غروب خورشید هم واجب هست تا زمان زوال حمره، این در واقع معناش اینه که ما در این که مجعول گسترده است، یعنی تا زوال حمره است، یا محدوده، یعنی تا زمان غروب خورشید شک داریم. اینجا خب ما استصحاب مجعول رو داریم، ما میگیم امساک وجوبش جعل شده، صوم وجوبش جعل شده تا غروب خورشید که یقینیه، بعد از غروب تا زوال حمره مشرقیه ما استصحاب میکنیم. اما آی خوی میگه این شک ما در این که آیا آنچه که جعل شده تا زمان غروب خورشید بوده یا تا زمان زوال حمره مشرقیه، این به این برمیگرده که جعل در واقع طولانی بوده، یعنی تا زوال حمره مشرقیه بوده، یا جعل کوتاه‌تر بوده تا غروب خورشید بوده. پس ما در واقع شکمون به کوتاهی و بلندی جعل برمیگرده. خب قطعاً یک زمانی جعل نبوده، جعل که از اول نبوده، بالاخره یه زمانی جعل نبوده به نحو عدم ازلی. حالا ما یقین داریم اون قلیل که قدر متیقن ماست، یعنی امساک تا زمان غروب خورشید، این جعل شده. نسبت به اون زائد شک داریم، اینجا استصحاب عدم جعل داریم، نسبت به اون زائد براءت جاری میکنیم، استصحاب عدم جعل جاری میکنیم. این استصحاب عدم جعل که میگه جعلی بعد از غروب نداریم، با اون استصحاب مجعول که میگه اون جعلی که شده بود تا غروب هنوز ادامه داره تا حمره مشرقیه، زوال حمره مشرقیه، این دوتا با هم تعارض میکنه. بنابراین آقای خویی میگه ببینید مرکز استصحاب ها دوتاستا، یکی مجعوله که ما میدونیم امساک واجب شده تا غروب خورشید، بعد شک داریم بعد از غروب خورشید امساک واجبه یا نه، استصحاب میگه بله. یکی دیگه از دو استصحاب مرکزش جعله نه مجعول، یعنی ما نمیدونیم اون چه که شارع جعل کرده اون کوچیکه بوده، جعل کوچک بوده، یعنی امساک تا زمان غروب خورشید، یا اون جعل بزرگ بوده، یعنی امساک تا زمان زوال حمره مشرقیه. چون قطعا یک زمانی جعلی صورت نگرفته بوده، استصحاب عدم ازلی میگه اون مقداری که متیقنه فقط خارج شده، یعنی جعل کوچک تا زمان غروب خورشید. بعد از غروب خورشید شک داریم جعلی صورت گرفته یا نه، استصحاب عدم جعل به نحو عدم ازلی میگه نه. پس ما در واقع از غروب خورشید به بعد دو تا استصحاب داریم. یه استصحاب میگه مجعولی که تا غروب خورشید بود هنوزم هست، پس امساک واجبه. یه استصحاب دیگه استصحاب عدم جعله، میگه جعلی که نبود هنوزم نیست، پس امساک واجب نیست. این دو تا استصحاب با هم تعارض میکنن، استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل تساقط میکنن.
عدم جعل متخلل به جعل شد، این فرمان جعل عدم جعل ازلی بیاد ادامهش بشه باید بعد، این در صورت است که مثلا چیزی نه متخلل به جعل
نه دیگه. مرحوم آقای خویی یه تعبیری داره که در واقع همین رو که شما میفرمایید به یک شکلی میخواد اینجا جواب بده. ایشون میگه ببینید در واقع این گونه شک ما مثل شک در موارد اقل و اکثر میمونه، یکون المقام، که حالا این بحثایی که من دارم میکنم بعضیاش بر اساس تقریر آقای حائریه، این قسمتی که تا اینجا گفتم، این تیکه‌ای که میگم بر اساس تقریر آقای هاشمیه. ایشون میفرماد ببینید ما نسبت به جعل میدونیم که جعلی نبوده، بعد میدونیم یه جعل قلیلی بوده، یعنی یه امساکی از اذان صبح تا غروب خورشید قطعا هست. نمیدونیم از بعد از غروب خورشید تا زوال حمره مشرقیه آیا امساکی واجبه یا نه، یعنی جعلی شده یا نه، استصحاب عدم جعل میاد. مثل چی میمونه؟ ایشون میگه میگه اقل و اکثر که شما میدونی قلی اقل واجبه، نسبت به اکثر شک داری، خب نسبت به اکثر شما براءت جاری میکنی. اینجا هم همینطوره، یعنی شما نسبت به این زائد، اینکه جعل اضافه ای صورت گرفته باشه، شک داری. پس ما دو تا استصحاب داریم با دو تا به تعبیر آقای خویی بنابر تقریر جناب آقای حائری. هی من تاکید میکنم چون دو تا تقریر اینجا ادبیاتشون، نوع تبیینشون با هم یکی نیست، یک کمی فرق داره. به تعبیری که در تقریر آقای حائری حفظه الله وارد شده، ایشون میفرمان ببینید این دو تا استصحاب دو تا مرکز داره ها، یه چیز نیست ها که شما بگید آقا من این میشه یه چیز رو یه بار استصحاب وجودش کرد یه بار استصحاب عدمش رو، نه. یکی استصحاب مجعوله که میگیم یه جعلی شده بوده، یه مجعولی ما داریم تا زمان غروب خورشید که قطعا امساک واجبه، بعد از این آیا امساک واجبه یا نه؟ استصحاب میگه بله، تا زوال حمره مشرقیه که دیگه یقین داریم بعدش دیگه واجب نیست، اون موقع یقینیه. نصف یک استصحاب دیگه داریم، اون استصحابش مرکزش جعله نه مجعول، میگیم جعلی که نبوده، یک قطعه جعل صورت گرفته از اذان صبح تا غروب خورشید، این تکه از غروب خورشید تا زوال حمره مشرقیه جعلی صورت گرفته یا نه؟ میگیم قبلا که نبوده، استصحاب عدم ازلی میگه هنوزم نیست. پس استصحاب مجعول با استصحاب عدم جعل تعارض میکنه، بعد از غروب خورشید تساقط میکنه، دیگه نمیتونیم استصحاب کنیم وجوب امساک رو. این فرمایش آقای خویه. بعد ایشون میگه ببینید با این بیان من دیگه اون اشکال شیخ نمیاد، چون شیخ تصورش این بوده که مرکز استصحاب یه چیزه، به همین دلیل ایشون فرمود گفت اگر این زمان مفرده، یعنی امساک قبل از طلوع قبل از غروب خورشید با امساک بعد از غروب خورشید دو تاست، کسی استصحابی صورت نمیگیره چون اون موضوع منتفی شده، این موضوع هم که نسبت بهش اصلا یقین سابقی ما نداریم. اما اگر مفرد نیست، ظرف فقط، خب این همونه، همون موضوعه و استصحاب میشه. شیخ که اینجوری گفت به خاطر اینکه فکر میکرد اون دو تا استصحابی که مرحوم نراقی گفته مرکزش یه چیزه، برای همین گفت معنا نداره که دو تا استصحاب بشونیم، یا استصحاب جاری میشه یا نمیشه، دو تا استصحاب ما نداریم. مرحوم آقای خویی میگه ببینید دو تا مرکز داره، یه استصحاب راجب مجعوله، یه استصحاب راجب جعله. در ناحیه مجعول استصحاب بقائه، در ناحیه جعل استصحاب عدم جعله، این دوتا با هم تعارض میکنه. بعدش هم آقای خویی فرموده لعل مقصود مرحوم نراقی هم همین بوده، عبارتش نارساست که اونجوری شد، چون آقای خویی که میدونید، یعنی ببخشید مرحوم آقای شیخ رضوان الله علیه که جواب به آقای خویی نداده، جواب به مرحوم نراقی داده، برای همین آقای خویی میاد مطلب مرحوم نراقی رو یه جوری مثلا به بیان دیگری به نظر خودش بیان میکنه که دیگه میگه اشکال شیخ وارد نمیشه و حالا معتقد مرحوم آقای خویی که با این بیان دیگه هیچ اشکالی بر من وارد نمیشه. آقای صدر اینجا میاد اشکالاتی رو که بر فرمایش مرحوم نراقی البته عمدتاً وارد شده نه بر مرحوم آقای خویی، اینا رو مطرح میکنه، مثل اشکالی که مرحوم ناینی کرده، بعد میگه خب با این بیان آقای خویی دیگه اون اشکال وارد نیست. بعد از جمله اشکالاتی که میگه، که حالا این در تقریر آقای هاشمی بهتر بیان شده، اشکالیه که خودش بر مرحوم آقای خویی کرده، میگه اشکال منم با این بیان آقای خویی دیگه وارد نیست. این قسمت رو شما خودتون مطالعه کنید که ایشون در واقع میخواد توضیح بده که حالا اینجا من عبارتهای بحوث آوردم ولی نمیخوام واردش بشم، که نه اشکال شیخ وارده، نه اشکالی که خود نراقی کرده، به این تعارض، چون خود نراقی هم این تعارض رو رد کرده، قبول نکرده، نه اشکالی که خود نراقی کرده، نه اشکالی که مرحوم ناینی کرده، اینا هیچ کدوم وارد نیست. خب اون اشکالات همه، اشکال شیخ، اشکال نراقی، اشکال ناینی، همه ناظر بوده به سخن مرحوم نراقی، اونا که هیچ کدوم به آقای خویی کار نداشتن. بعد میگه من خودم بر آقای خویی اشکال کردم. اون وقت میگه این اشکال من هم وارد نیست. حالا که آقای خویی این توضیحو داده دیگه، اولا، ثانیا، ثالثا، سه تا رد بر اشکال خودش ایشون ذکر میکنه. بعد میخواد بگه که آقا فرمایش آقای خویی با این شکل هیچ اشکالی بهش نمیشه به این راحتی وارد کرد. اول اینو میگه، بعد میگه که حالا من یه سری اشکالای دیگرم بگم. دوباره شروع میکنه یه فهرستی از اشکالات دیگری که وارد شده بر این به قول ایشون حاضر تفصیل، اونا رو میگه، اونا رو هم رد میکنه. خب حالا ایشون میخواد بگه ببینید آقای خویی یه بیانی کرده که دیگه اشکال نه شیخ وارده، نه اشکالی که خود نراقی کرده وارده، نه اشکال ناینی وارده، نه اشکال کسانی که بعد از آقای خویی بودن برای خویی احیانا اشکال کرد، همه اشکالات حل. حالا که دیگه هیچکی نیست تو میدان، که چهار تا اشکال دیگه هم غیر از اون سه چهار تا اشکال میگه، اول اشکال شیخ، اشکال نراقی، اشکال ناینی، اشکال خودش، بعد چهار تا اشکال دیگه، هشت تا اشکال رو مطرح میکنه، میگه هیچ کدوم برای آقای خویی وارد نمیشه. حالا که دیگه معلوم شد آقای خویی پهلوانیه که هیچکی نمیتونه برش اشکال کنه، آقای صدر خودش میاد به میدان میگه حالا ما یه جوابی میدیم که دیگه کلن فرمایش آقای خویی هوا منصورا، با باد هوا میشه، تموم میشه. چیه جواب شما؟ چی حالا؟ ایشون میگه ببین آقا جان، این مطلب رو قبلن هم من توضیح دادم تو قسمت قبل. آقای صد اینو به یه مناسبت مطرح کرد، گفت بعدن میدیم که من اونجا یه اشاره کردم. آقای صد میگه ببینید یه دونه قضیه دو تا نگاه بهش وجود داره. مثلا فرض کنید وقتی شارع میگه روزه واجب است و بعد ما شک داریم که روزه واجب است تا غروب خورشید یا تا زوال حمره مشرقیه، اینو دو جور میشه بهش نگاه کرد. یه نگاه این که این یک صورتی است در نفس جائل، یعنی اونی که داره جعل میکنه چیزی تو ذهنش در نظر میگیره، اونی که تو ذهنش در نظر میگیره این یک نوع نگاه به این قضیه است. الان این قضیه یه صورتی در ذهن جائل داره که ایشون میگه این صورت، اسمی که ایشون گذاشته از نظر فلسفی و منطقی اونجا هم گفتم غلطه، اسم اینه میذاره لحاظ به حمل شایع، یعنی اینی که تو ذهنه اسمش میذاره لحاظ به حمل شایع. من نمیدونم چطور ایشون با این همه هوش و استعداد و دقتی که داشته این اصطلاح اینقدر اشتباه به کار برده. همه جا اینو میگه، هر جا میرسه به هر مناسبتی این اصطلاح رو میگه، چون غلط هم هست این اصطلاحش، غلطه ها، اصل مطلبش درسته. ولی وقتی مثلا، حالا من اصلا یه مثال ساده بزنم، وقتی من میگم زیدون قائمون، دو جور میشه به این قضیه نگاه کرد، یکی اینکه این یه صورتیه در ذهن من، یکی اینکه زیدون توی عالم خارج قائمون، این دو تا نگاهه. پشت تو اصطلاح با اونی که تو ذهن منه میگن حمل اولی، البته اونم نمیگن حمل اولی به این شکل، با یه تسامحی اون خارجی رو بهش میگن حمل شایع. البته باز این حمله اولی غلطه ها، چون در واقع حالا توضیحش نمیخوام واردش بشم، ما یه عقد الوضع داریم تو منطق، یه عقد الحمل داریم تو منطق. عقد الوضع یا اولیه یا شایع، عقد الحمل یا اولیه یا شایع، مجموعاً چهار تا احتمال میشه. از این چهار تا احتمال یکیش غیر ممکنه، سه تا باقی میمونه. یکی این که عقد الوضع و عقد الحمل هر دو اولی باشن، که این فقط در جملاتی که ما در منطق داریم و در اونها تعریف میکنیم یه چیز رو مطرح میشه. مثل اینکه میگیم الانسان حیوانون ناطق. این عقد الوضعش اولیه، یعنی مفهوم انسان. عقد الحملش هم اولیه، یعنی مفهوم انسان همون مفهوم حیوان ناطقه. دو تای دیگه‌اش اینه که عقد الوضعش اولیه، عقد الحملش شایعه. یکی این که عقد الوضعش شایعه، عقد الحملش هم شایع. یک حالتش غیر ممکنه و اون این که عقد الوضعش شایع باشه، عقد الحملش اولی. این غیر ممکنه. این دوتای دیگه، یکی این که مثلا شما میگی آقا انسان کلیست، وقتی شما میگی انسان مقصود مفهوم انسانه، عقد الوضعش اولیه، ولی وقتی میگی کلیه یعنی مصداق مفهوم کلیه، نه اینکه اصلا خود مفهومش همون مفهوم کلیه، نه این مصداق کلیه. این عقد الوضعش چیه؟ شایع. یکی همین که میگی زیدون قائمون، زیدون که میگی یعنی اون زیدی که تو خارجه، عقد الوضعش شایعه، عقد الحملش هم شایع، قائمون یعنی تو عالم خارج قائم. بگذاریم، ما به این اصطلاح حمل اولی و حمل شایع خیلی کاری نداریم. آقای صد میگه ببینید آقا این قضیه دو جور بهش میشه نگاه کرد. یکی اینکه یه مفهوم تو ذهن اون جائل، خب این مفهوم یا هست یا نیست، دوران هم بین وجود و عدم. یکی اون واقعیتی که تو خارجه، مثل اون وجوب امساکی که در عالم خارج هست تا از غروب خورشید، که این میتونه بعد از غروب خورشید هم باشه، میتونه باشه، ما نمیدونیم. ایشون میخواد بگه اون نگاه به قضیه به شکل مفهومی در ذهن، صورتی در ذهن جائل، به این میگن جعل. جعل یعنی اون صورت ذهنی که در ذهن جائل. اون چیزی که در خارجه به اون میگن مجعول. بعد ایشون میگه استصحاب اصلاً به لحاظ جعل جاری نمیشه، فقط و فقط به لحاظ مجعوله. بنابراین میگه حل شد مسئله دیگه. شما یه قضیه رو میگه ایشون به دو لحاظ میتونی بهش نگاه کنی، یکی به لحاظ صورتی که در ذهن اون گوینده جائل هست میشه جعل، که امرش دایره بین وجود و عدمه. یکی به لحاظ اون واقعیتی که این داره ازش شکایت میکنه، این میشه مجعول. این معنا استصحاب تو این معنا داره، تو اون اصلا معنادار نیست. پس این که آقای خویی گفت ما دو تا استصحاب داریم، یکیش مرکزش جعله، یکیش مرکزش مجعول، اصلا بی ربطه، چون اصلا ما یه دونه بیشتر استصحاب نداریم، اونم استصحابیه که مرکزش مجعوله، اصلا استصحاب جعل معنادار نیست. این فرمایشیه که آقای سعد فرموده. بعد میگه ببینید این همه سال استصحاب مطرح بوده، حالا ایشون میگه، میگه از ایام عضدی، حاجبی، اینا علمای اهل سنت هم. تا زمان ما هیچکی به ذهنش این اشکال خطور نکرد. البته مرحوم نراقی آمد این اشکال رو مطرح کرد. میدونید مرحوم نراقی یه دوره استاد شیخ بوده، حدود 250 سال فاصله داره با ما. ایشون مطرح کرده. آقای صد میگه این همه سال این مسئله مطرح بوده، یه نفر این اشکال نکرده بود. علتش چی بود؟ چون این بود که اصلا اونا دوتا استصحاب اینجا تصور نمی کردن. آقای نراقی یه اشتباهی کرد، دوتا استصحاب تصور کرد. آقای خویی هم در دفاع از او این اشتباه رو بدتر کرد، آمد گفت یکیش مربوط به جعل، یکی مربوط به مجعول. نه آقا جون، جعل و مجعول اصلا دوتا نیستن که، یک قضیه به دو لحاظ، یکی جعل یکی مجعول، و به یه لحاظ هم قابل استصحابه، به لحاظ مجعول. این فرمایش آقای صدره. حالا این بحثا رو مطالعه بفرمایید، فردا یه نکته ای عرض کنم. یه نکته فقط اینجا بگم، این مثالی که آقای حائری این مثال رو ذکر کرده که امساک تا غروب خورشید واجبه یا تا زوال حمره مشرقیه، که این دعوایی بین شیعه و سنی. سنی ها میگن غروب یعنی همین که استتار شمس، استتار قرص. شیعه میگه نه، غروب یعنی زوال حمره مشرقیه. ما اینو تو فقه گفتیم که هر دوتاش تو روایات ما وارد شده. بعضی جاها گفته غروب استتار شمسه، بعضی جاها گفته زوال حمره مشرقیه. ما گفتیم، بعضی از بزرگان دیگه هم یه جوری شاید همینو گفتن، حالا اون به این شکلی که من میگم نگفتن ولی ظاهرا مخصوص. اینا اصلا دوتا علامت نیست، یه دونه علامته. ملاک غروب استتار شمس، پشت استتار شمسی که ملاک غروبه چیه؟ یعنی اون نقطه‌ای که شما قرار داری خورشید از افق اون نقطه بره پایین تر، و این در صورتی برای شما قابل رؤیته که هیچ مانعی وجود نداشته باشه. این اتفاق تقریبا در هیچ جایی نمیفته مگر در جایی که شما کنار یه دریای اقیانوسی چیزی باشید، اونجا این اتفاق میفته که دیگه مانعی نباشه شما خورشید از اونجا میره. چون عادتاً کوهی هست، ساختمونی هست، اینجوری نیست که یک افق صافی ما داشته باشیم. شارع دیده این تشخیصش برای مکلفین مشکله. یه علامتی که مقارنه با اینه، اون بالا سره، اونو راحت تر میشه دید، اونو گذاشته. چون اون زمانی که خورشید از افق به این معنا میره پایین، اون سرخی که از ناحیه شرق شروع میشه میرسه به بالا سر، این که میره پایین از بالا سر رد میشه. اینا دوتا علامت نیست، یک علامت. نه از بین بره ها، اصلا ملاک از بین رفتن حمره مشرقیه که نیست، که حمره مشرقیه از بالا سر رد بشه این ملاکه، نه اینکه از بین بره. چون حمره مشرقیه از بالا سر که رد میشه میاد این ور، میشه حمره مغربیه، چون دیگه از بالا سر که رد شد میشه مغرب، اون میشه حمره مغرب. حمره مغربیه که هست، اون زوال حمره مغربیه در روایات وارد شده، علامت اذان عشاء، اون اصلا مال بعده. اون بله میشه، بله بله
بله
بله
یه فاصله زمانی
نه ها، یکیه تقریبا. این اذانایی که الان میگن تو ایران، اذان مغرب، همه دیرتر از اذان مغرب واقعیه، به خاطر اینکه اینا میخوان بذارن زوال حمره مشرقیه بشه، میذارن میگذره. اون اذانایی که سنی ها میگن زودتره، چون اونا همین که خورشید میره مثلا پشت کوه اذان میگن، پشت کوه هم میره، با اینکه یعنی از افق نرفته پایین، رفته پشت کوه. در واقع این اذان واقعی یه چیزی در مغرب واقعا قبل از اذانیه که ما میگیم، بعد از اذانیه که اهل سنت، و وسط تقریبا ما بین این دو تاست، که البته حالا این محاسبات مختلفی هست. این مؤسسه لواء محاسبه‌ای که کرده، اون به افق واقعی نزدیک‌تره، یعنی اون 3-4 دقیقه زودتر از اذانی که رادیو و تلویزیون ما میگه، اذان ژئوفیزیک دانشگاه تهرانه، محاسبات ژئوفیزیک دانشگاه تهرانه، این 3-4 دقیقه دیرتره اذان مغربش. حالا چون ماه رمضان میشه، از اون بر اذان صبح که رادیو تلویزیون ما میگه زودتر از اذان واقعیه، این زودتر از اذان واقعیه. برای همینه یکی از علمای اهل سنت دیده بود این اذانهای رادیوی ما خب زود میگن. خب معروف توی کتب ما اینه که ما قائلیم به این که ملاک فجر، فجر صادقه، تو کتابای ما اینه دیگه. بعد تو کتابای ما اینه که اهل سنت قائلن به فجر کاذب، چون میگن اول یه فجر کاذبی هست بعد یه فجر صادق. اون وقت یکی از علمای مشهور اهل سنت، همین آقای مولوی عبدالحمید، در یه سخنرانی گفته بود شیعه ها فجر کاذب رو ملاک اذان میدونن، اذان صبح، ما فجر ساده. درست خلاف اونیه که توی کتب هست، هزار سال تو کتابا هست، درست خلاف اونو گفته بود. فعلا فکر کنم به خاطر همین که مثلا میدید ما زود اذان میگی، نمیدونم حالا علتش چی بود، یا مثلا ایشون اطلاعات فقهیش ضعیف بود، نمیدونم به چه دلیل اینو گفت، نمیدونم. ولی دوستان موضوع شناسی که یه بار برای کشف اذان واقعی یه هیئتی رو برده بودن، قبل از اینکه نتیجه رو به من بگن میخواستن نتیجه رو بگن، گفتم آقا جان اذان واقعی حدود 5 تا 7 دقیقه بعد از این اذانیه که رادیو تلویزیون میگه. بعد اونا گفتن دقیقاً حاج آقا، گفتن من بعد از ابتدایش، یعنی اون موقع که اذان رادیو تلویزیون، البته اذان هایی که رادیو تلویزیون میگه باز فرق داره، نوع اذان هایی که میذاره حدود 3 تا 4 دقیقه طول میکشه. یه دونه اذان هست مال مؤذن زاده اردبیلی، 2 تا مؤذن زاده اردبیلی داریم که اون 6 دقیقه طول میکشه. نه اذانی طولانی تر از 6 دقیقه من ندیدم. آره برای همینه ما به مثلا دوستان میگیم اگر هم میخواهید به رادیو تلویزیون عمل کنید، بذارید اذان تمام بشه 1-2 دقیقه بعدش. آره چی؟ بعد از اول اذان، این بحث رهبری مال بعد از اون کاریه که موضوع شناسی انجام داد. بعد از اون کار اینا این بحث رو مطرح کردن. آره حالا این بحث ها رو به ملاحظه بفرمایید، من یک کمی خسته شدم، یه چند دقیقه برم استراحت کنم، میخواستم بعدی رو بگم ولی الان خسته شدم.